14 اردیبهشت ماه 93 درس ولایت فقیه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به دوتا معتبره ابی خدیجه. معتبره اول جلد 27 صفحه 139 حدیث 6. صفحه 139 حدیث 6 از باب 11 از ابواب صفات قاضی. شیخ طوسی به اسنادش ان محمد ابن علی ابن محبوب، سند شیخ تا ابن محبوب صحیح است. خود محمد ابن علی ابن محبوب ثقتون، ان احمد ابن محمد ثقتون، ان حسین ابن سعید ثقتون، ان ابل جهم. ابل جهم کنیه دو نفر است، یکی کنیه بکیر ابن اعینه، بکیر برادر زرارس. بکیر ابن اعین باشد معتبره، مشکلی نداره. هاکذا کنیه سویر ابن ابی فاخته هست، سویر با سه سه نقطه. کنیه سویر ابن ابی فاختم ابل جهم، سویرم سقتون. پس بنابراین هر کدوم باشد مشکلی ندارد. درست شد؟ پس این جهت ابوالجهم به روایت ما به سند خدشه‌ای وارد نمی کنه. هر کدوم باشن معتبرن، چه بکیر چه سویر. ان ابی خدیجه، ابی خدیجه کیه؟ سالم ابن مکرم. سالم ابن مکرم ابی خدیجه هم ثقه هست. خب بس روایت میشه معتبره به ابوالجهم. قال بعثنی ابو عبدالله الی اصحابنا. ابی خدیجه میگه امام صادق مرا فرستادن پیش شیعیان. فقال قل لهم، فرمودن به شیعیان بگو ایاکم اذا وقعت بینکم خصومه، بپرهیزی وقتی بین شما یه نزاع و دعوایی میشه. اوتدارا او تدارا فی شیء من الاخذ والاعطاء. تدارا یعنی تدافع. اگر توی بده و بستونی با هم درگیر میشید، او میگه داد، او میگه نداد. خیلی خوب، تو این موارد بپرهیزید از چی؟ انتهاکمو الى احد من هؤلاء الفساق، از این که محاکمه خودتون و نزاع خودتون رو ببرید پیش یکی از این فاسقا. فاسقا یعنی قضات جور. خب پس چی کار کنیم؟ دعاوی شیعیان، دعاوی خودشونو، نزاعات خودشونو، خصومات خودشونو چه کنن؟ اجعلو بینکم رجلن، یه مردی رو بین خودتون قرار بدید قاضی. قد عرف حلالنا و حرامنا، که حلال و حرام ما رو بشناسد، عرفان داشته باشد. عرفان داشته باشد شناخت یعنی شناخت و عرفانی که الان نحوه تفصیل باشد، میشه اجتهاد. مردی که مجتهد است، فانی قد جعلته علیکم قاضیا، من او را برای شما منسوب کردم، این مجتهد را که عرفان حلال و حرام را دارد، شناخت حلال و حرام را دارد، من او را منسوبش کردم به عنوان قاضی بر شما. و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر، بپرهیزید که بعضی دون با بعضی دیگه در نزاع و مرافعه و دعوا و دشمنی و ادعا برید پیش سلطان جائر. نه، میان پیش فقهای اصحاب، اونا بین شما داوری کنن. این یک معتبر. معتبره بعدی ابی خدیجه، هنو تقریب استدلال نگفتم، روایتو خوندم و معنی کرد. معتبره بعدیش جلد همین 27 صفحه 13 حدیث 5 باب یک از ابواب صفات قاضی. صدوق ای رو نقل میکند به اسنادش از احمد ابن عائض، طریق صدوق به احمد ابن عائض صحیح، خود احمد ابن عائض هم ثقه است. عن ابی خدیجه سالم ابن مکرم الجمال، درست شد؟ لااقل بله، اگر روایت و تعبیره به صحیح نکنید باز میشه معتبره دیگری برای ابی خدیجه. قال ابو عبدالله جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام، ایاکم بپرهیزی ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، به محاکمه همدیگر رو نبرید پیش اهل جور، یعنی قضات اهل جور، سلاطین اهل جور. ولکن انظروا الی رجل منکم، نگاه کنید به یه مردی از شما، از منکم یعنی از شما شیعیان، یعلم شیئا من قضایانا، که او چیزی از قضایای ما را میداند. من العجیب این که بعضی از اصحاب به این یعلم شیئا من القضایانا استناد کردند که پس قضاوت مجتهد متجزی هم نافذ است. واضح البطلانه. یعلم شیئا من القضایانا یعنی یه چیزی از امور ما رو میداند. مجتهد، اعلم مجتهدینم که بشود، دانش او در نزد دانش ائمه میشد یعلم شیئا من قضایان. فجعلوه، این کسی که یعلم شیئا من قضایان است که گفتیم مجتهد است، فجعلوه بینکو، این رو بین خودتون به عنوان حاکم قرار بدهید. فإنی قد جعلته قاضیا، من یه همچه آدمی را بر شما قاضی منصوب کردم و جعل کردم. فتحاکمو الی، نزاعاتتون رو ببرید پیش یه چنین فردی که فقیه و مجتهد جامع شرایط افتاست، او منصب قضا دارد. تقریبش چیست؟ تقریب استدلال، تقریب استدلالمون این است. امام علیه السلام، امام صادق در این دوتا معتبره شیعه را نهی کردن که مراجعه کنن به قضات جور. قضات جور کیان؟ اونایی هستن که منصوب از طرف ظلمه هستن و امر کردن که به جای این که برید پیش قضات جور، بیان برید پیش فقها و فقیه را قاضی تعیین و منصوب کردن بین شیعیان. قضات جور قاضی در زمان بنی امیه و بنی العباس و حتی فی زمان ناهازا. قضات مضافن به این که تصدی میکنند برای رفع خصومت و دعاوی، یعنی دو نفر میان پیششون با هم دعوا دارن، خیلی خوب این رسیدگی میکنن. بعض از امور عامه را هم قضات رسیدگی میکردن، مثل جعل قیم. اگر کسی میمرد یتیمی از خودش باقی میگذاشت و قیمی نداشت، قاضی یه قیم جعل میکرد. جعل قیم برای ایتام، برای قصر، برای قیب، تصرف در اموال اینا همه با قاضی بود. اخذ حق از کسی که مدیون بود، داشت بده اما نمیداد، قاضی میگرفتش و به زور ازش میگرفت و به صاحب حق میداد. اگر نمیداد حبسش میکرد تا حق مردم رو پرداخت کند، یا اگر باز نمیداد مالش رو شناسایی میکرد قاضی، میفروخ پرداخت میکرد. حکم به ثبوت هلال اول ماه کیه؟ قاضی حکم میکرد اول ماه کیه. همین الان تو سعودی همین جور است، قاضی حکم میکند، قاضی محاکم شرعیشون حکم میکند به ثبوت اول ماه. میگه الیوم مثلا اول ماه ذی‌الحجه است، پس ثبوت هلال به حکم قاضی. متولی برای اوقاف عامه، یه سری موقوفات عامه متولی ندارد، قاضی تعیین میکرد متولیش را. برای اوقاف خاصه‌ای که متولی ندارد یا متولی داشته است و متولی منقرض شده است. یه طایفه ای متولی بودن، حالا اینا مردن رفتن، کسیشون دیگه نیست، باید وقف خاصم هست، باید که تولیتی تاشته باشد، کسی امورش رو رسیدگی کند، قاضی تعیین میکرد. اجراء حدود شرعیه بر عهده کی بود؟ یارو میگرفتن میوردن میگفتن آقا عرق خورده چه کرده است اینا، قاضی اجرا میکرد دیگه. تجمع فهمون و مانند این، همه این موارد بر عهده قضات بوده. پس ببینید شاهد اینه، میگد قاضی در زمان امام صادق قضات جور فقط نمیشستن دعوا رسیدگی کنن، دو نفر یخه همو گرفتن میمدن پیششون، نه، قضات جور در زمان امام صادق دایره اعمالشون وسیع بوده، شامل موارد اینجوری هم میشد. توجه میفرمایید؟ ثبوت هلال، یا بفرمایید که جعل متولی و امثال اینا رم اجراء حدود شرعی. پس ببینید قاضی در زمان ائمه معصومین علیهم السلام قضات جور امور عامه را هم رسیدگی می کردن. وقتی امور عامه را هم رسیدگی می کردن، امام صادق آمدند فقیه را منصوب کردند قاضیا، یعنی تمام اون کارایی که قاضی جور عام می کند حالا فقیه می تواند انجام بده. پس وقتی که فقیه به عنوان قاضی منصوب شد، یعنی نه این که فقط دعاوی و فصل خصومت بکنه، رسیدگی منازعات رو بکنه، فقط این نیست، یعنی همه کارهایی که قضات جور می کردن، همه اون کارها که حتی مداخله در امور عامه هم بود، اونا منتقله به فقیه شده است و فقیه می تواند تمام این امور عامه را متصدی بشود. این استدلال به این دو تا معتبره. سندش اجازه بده، سند تمامه. این دلالتی هم که گفتیم ما قبول داریم، اگرچه بعضی گفتن جعلته قاضیا فقط مال مرافعاته، نه قبول نداریم فقط مال مرافعات، یعنی او را من منصوب منصب قضا کردم، فقیه را، و منصب قضا وقتی اون موقع این تصرفات در امور عامه می کرده، یعنی فقیه هم حق دارد این تصرفات را در امور عامه بکند. پس سند تمام، دلالتش هم می پذیریم. قضا را فقط منحصر به رفع خصومت و فصل خصومت نمی گیریم، قضای معنای عام دارد. بنابراین یجوز للفقیه تصرف در امور عامه. این تقریب استدلال. نقدمون فقط بر این استدلال این است که تا اینجا را قبول داریم مناقشه ای نیست. این دلالت میکند که فقیه منصب قضا را دارد به معناه العام، نه به معنای خاصش که فقط رفع خصومت باشه، به معنای عام که حتی تصرف در امور عامه باشد، فقیه این منصب قضا را دارد قبول. لکن این مثل دوتا روایت قبلیست که خوندیم، دلالت بر صورت اولا دارد، یعنی اون مواردی که ما می دانیم در شرع چه دارد؟ رجحان شرعی وجود دارد که این کار واقع بشود. خیلی خوب، در این مواردی که رجحان شرعی وجود دارد که این کار واقع بشود، این به اختیار کیست؟ این به اختیار فقیه واقع بشه و فقیه متصدی بشه. کلام اگر یادتون باشد صورت ثانیه بحث بود که ما جاییست که رجحان شرعی یا عدم رجحان شرعیش رو نمیدونیم. خب معلومه که وقف اوقاف متولی میخوام، ای کسی روش نباشد مردم میخورن دیگه، مثل همین حالا که خیلی شخورد. معلوم است که اموال ایتام و غسر و غیب قیم میخواد، اگر قیم نباشد مردم مال اینا رو میخورن. تجربه؟ پس اینا بداهت عقلی روشه، رجحان شرعی دارد که باید اینا محفوظ بماند. تجربه میکنید؟ حالا یه ثبوت هلال هم شما منظم کنید، چون قضات جور میدونیم که حکم به ثبوت هلال هم میکردن و الالآن هم میکنن، خیلی خوب اونم شما ملحق کنید، مانعی نداره. اما در غیر این موارد آیا بازم مراجعه به فقیه باید بشود؟ یعنی مثل همین قصه مذاکره با آمریکا یا انرژی هسته‌ای، این مسئله شرعی نیست، رجحان و عدم رجحانش هم معلومیتی ندارد. آیا اینجا ما باید رجوع به فقیه کنیم یا باید یه تیم کارشناسی داشته باشیم بشینن مصالح ملی رو در نظر بگیرن، ببینن آیا مذاکره به نفع مصالح شماست یا عدم مذاکره؟ آیا انرژی هسته‌ای به نفع مصالح ملی شماست یا حالا علا فرض یا نه نداشتنش به نفع مصالح شماست، فرض دیگه علا فرض. این مسئله رجحان شرعی یا عدم رجحان شرعی اینجا ندارن. شما یه وقت میگفتید یا اگر کسی بگه بله قصه انرژی هسته‌ای داخل و عدو لهم مستطعتم من القوه میشن، اون اطلاق اینو میگیرن. خب این جاییست که شما بخن چی استفاده کنید؟ شما بخن استفاده نظامی بکنید. اگر شما استفاده نظامی رو فتوای به تحریم میدهید که ما استفاده نظامی نمیخوام ازش بکنیم، پس و عدو لهم مستطعتم من قوه و قوه قوه یه نظامی است، پس شما استفاده نظامی نمیخوان بکنید. وقتی استفاده نظامی نخواستین بکنید خیلی خوب، آیا ما داشته باشیم یا نداشته باشیم باید سبک سنگین بشه، تو ترازو بگذاریم به نفع شماست یا به ضرر شماست. این دیگه نظر کارشناسیه، فقیه مسئله شرعی بلده اما این کارشناس میخواد. توجه میکنید؟ مذاکره با آمریکا بکنیم یا نکنیم، شیطان بزرگ است. خیلی با این شیطان بزرگ این حکم شرعی ندارن. در قرآن کریم گفته که بفرمایید روایات ما از شیطان دوری کنیم، اما یعنی باش مذاکره نکنیم؟ حکم شرعی اینجا نیست، کلام اینه که آیا در این امور هم ما باید از فقیه مسئله رو بپرسیم و او تعیین میکند تکلیف ما را، مذاکره بکنید نکنید. اینجوره انرژی هسته‌ای میخواهیم یا نمیخواهیم؟ در جمعه اینجوره فقیه تا این حدم میتونه به شما بگه، یا این که اینجا قصه کارشناسیه، اینجا دو تا چهار تاست، ولو کارشناسه 200 نفر کارشناس باید بیشنن مطالعات خودشون رو مطرح کنن، به یه جمع بندی برسن، تعیین تکلیف کنن، بگن آقا و الان تو تمام دنیا قصه همینه، خود این آمریکایی ها خود این اروپایی ها چه جوری میکنن؟ با این بیشرف ها تیم های کارشناسی دارن. اینجور نیست که یه نفر هر کاری دلش میخواد بکنه. توجه میکنه این آقای اوبامایی که اونجا نشسته با 20 تا خودکار تحریمایی شما را امضا کرد، خب برمیداشت امضا میکرد یه رنگ دیگه یه رنگ دیگه یه قلم دیگه یه قلم دیگه تحریم بر علیه ایران را امضا کرد. شما نکنه این اونجا نشسته امضا میکنه خودش داره تصمیم میگیره، تیمای کارشناسی پشت سر او هستن، تمام اینا رو تعیین کردن، بستن، حساب کردن، کتاب کردن، تحویلش دادن، او فقط یه امضا رو دارد میکنه. ولی کارشناس چه که این نمیکند که کارشناس چه یه عده دیگه یعنی تیمای چند صد یعنی چند هزار نفر چند هزار ساعت نشستن کارشناسی کردن تا رسیده به این تحریم که چی کار کنیم که ایران رو مثلا به زانو در بیاریم. این فقط داره امضاشو میکنه، جونیست که این کارشناسش بوده. دقت میکنید؟ بنابراین حال کدومشه؟ این روایت میگه بله امور عامه‌ای که مصلحته که شارع میخواهد واقع بشود و رجحان شرعی دارد فهو و برین سر فقیه، باید از فقیه استیزان کنیم. اما الان ما نمیدونیم این مذاکره رجحان دارد یا ندارد. این قرارداد ژنو به نفع ملت و مملکت است یا به ضرر ملت و مملکت است؟ خب این فقه نیست رجحان. اگر به نفع ملت و مملکت است رجحان دارد، به ضرر ملت و مملکت است رجحان ندارد، باید ازش جلوگیری بشه. کی تعیین میکند به نفع است و به ضرر؟ تیم کارشناسی باید تعیین کنه. این کار کار یه فقیه که بنا نیست، کارشناسه. فقیه کارشناس فقه هست. مقدمات رو بذار جلوش، بگو آقا این به ضرر مملکت است. فقیه میگه خیلی خوب، هر چیزی که به ضرر مملکت است باید ترک کنی. اما اینی که به ضرر مملکت است تو فقیه نمیتوند بهش برسد که بذار. کارشناس باید بگه. چرا میشد؟ اما چند رقم رو شما میتوانید که فقیه کارشناس همه چی؟ فقیه کارشناس فقه آقا، کارشناس انرژی هسته‌ای نیست، کارشناس دیپلماسی نیست. خب خود اقتصاد این نیست که اقتصاد این بیه باشه که من 15 سال دارم برای شما یه بیه میگم، یه وقت میبینی 15 سال دیگه هم طول میکشه تا تموشه. این که اقتصاد نیست که، اقتصاد امروز دانشه. توجه میکنید؟ دانشیست که اگر یکی از این پارامتراشو شما اشتباه برید سقوط خواهید کرد. خیلی خوب. بله، فقیه میگه اون چه که موجب رشد و توسعه اقتصادی مملکت بشود شما باید اون کارو انجام بدید. خیلی خوب. اما چی موجب رشد میشد؟ اونو باید کارشناس اقتصاد تعیین کنه. اون که فقیه تعیین نمی کند که. فقیه میگه آنچه که موجب ضرر و زیان مملکت میشد، اقتصاد مملکت رو از بین میبرد، او کار نباید انجام بشه. اما چی چیه اون؟ اونا دیگه باید کارشناس اقتصادی تعیین کنه. ای که شما نشستین همه چیه دنیایو میخوان از یه نفر بپرسین، اون میشه مثل قصه مولا نصرالدین. نمیشد اینجوری که. فقیه کارشناس فقه هست، کارشناس اقتصاد، روابط خارجی، امور بین الملل. شما اگه یه دعوا تو دادگاه های بین المللی داشته باشید، فرض کنید یه دادگاه، الان شما رفتید تو دادگاه لاهه، مثلا برای اموالتون که آمریکایی ها اموال شما رو ضبط کرده، از انقلاب اموالی که در زمان شاه پولای ایران رو اینا ضبط کردن تا حالا، شما رفتین اونجا، شما نظریه فقیه رو ببرید که جناب قاضی دادگاه لاهه فقیه فرموده ان که اموال ما رو پس بده. خب فرموده باشن، اینجا دادگاهست، ما شما باید حقوقدان بفرستید تا حقتون رو بتونید اونجا بگیرید. فتوای فقیه ببرید که نافذ نمیشد اونجا که. متوجه شدین چه دارم به شما میگم؟ فقیه کارشناس فقه هست. جای فقیه هم رو سر همه است. اما مسائل احتیاج به کارشناس دارن. از کجا شما میخوان یکی بشیند تا گاو و ماهی حکم کند، بر تمام حکم کند، تا او نگفته است که آقا جمعیت احتیاج به رشد دارد؟ همه میگن که بله، بفرمایید که تخم مردمو بکشیند و چه کنیند و کسی بچه دار نشه. تا او گفت ما رسیدیم به جایی که اشتباه بوده است، همه دو مرتبه از این ورخش میکنن برمیگن. تا حالا زایمانم مجانش. خیلی خوب. تا او ببینید، تا او نگفته است. ترجمه کنید، اینقدر زندانی برای چی شما دارید؟ چرا اینقدر هر کیو میگیرید بی خودی زندان؟ زندان در شریعت موارد خاصی دارد. اقل و قلیل است مواردی که در جزای اسلام برش حکم زندان باشه. میگیرن حدشو جاری میکنن ولش میکنن برو. اینجور نیست که بگیرن زندانش کنن و بعد یه بار اقتصادی تحمیل بشن و بعد هزار تا مصیبت بر زندان و زندانی و خانواده زن. تا اینو فقیه نگفته. هی هر کی تو کوچه راه میره به یه هر عنوانی بگیرین شما ببرینش تو زندان. بعد که پر شد زندان ها میگون چیکار کنیم؟ پس بریم زندانی نو بسازیم. بعد تا فقیه بیاد بگه بابا این شیوه غلطه، اینجور نیست که هر کیو زندان کنیم. او وقت بیافتید بله ما هم که میگم غلطه. بابا شما کارشناس دارید، بابا شما نظریه دارین. اگه قرار باشد همه چی یا چشمادون واضحه که یه نفر حرف بزنه، خواهی که همه چی تعطیل میشد. من نمیدونم این چه حکم پیدا. در هر صورت ما میپذیریم دوتا معتبره. فقیه رو منسوب کرده است به قضاوت. اشکال نمی کنیم قضاوت فقط رفع خصومت است، نه، قضاوت معنای عامه و این دوتا معتبره، دلالت دارد بر این که مواردی که رجحان شرعی دارد فقیه متصدی میشد و انجام میدهد. توجه کردید؟ هر آنچه که رجحان شرعی داشته باشد. اما مواردی که صورت ثانیه مواردی بود که ما رجحان شرعیشو نمیدونیم. اگر رجحان شرعیشو ندانستید باز هم اینجام فقیه متصدی است و حکم باید بکند، اول کلام است، چنین دلالتی نداره.
رجحان شرعی داره یا نداره؟
بدون اشکال داره.
وقتی که حفظ نظام رجحان شرعی داشته باشه، هر چیزی که داخل در این حفظ نظام باشه لذا باید فقیه باید حکم کنید. اگر مذاکرات داخل در این محدوده حفظ نظام فقیه
باید کارشناسی بشه. این حرف ما اینه، کارشناسی. اینا اموری است که تیمای کارشناسی میخواد. تیمای کارشناسی نظریه خودشونو به فقیه عرضه میکنن، تعیین موضوع میکنن، میگن آقا در شرایط فعلی مذاکره ما با آمریکا برخلاف مصالح مملکت است. درست شد؟ این را عرضه میکنن، فقیه میگه خیلی، پس مذاکره نکنید. میگن آقا تیم کارشناسی میگن الان مصلحت ما مذاکره است، مذاکره میکنید. نمیشنید کار به جایی برسد که مثل پذیرش قطعنامه جام زهر باشد. شما اونا رو مانید، ما اصلا کارشناس یه جمع‌بندی میرسن، نه هر جا به یک جمع. آقا کارشناس اون نیست که فقط شو بهش بگون دکتر، آقای دکترن، آقای فلان، اونایی ای کارشناس ها. خیلی خوب چیز تر اجاز تا اصلا این بحث نیست. ما حالا اونجا که نرسیدن اون فرض شماست. ما میگم اینا نظر کارشناسی میشد، نظر کارشناسی میرد پیش فقیه. فقیه وقتی بهش گفتن الان مذاکره با آمریکا به ضرر مملکت است، خیلی خوب میگه نکنید. میره پرونده مذاکره، نظر کارشناسی به این نتیجه رسیده است به نفع مملکت است. این فکر که کارشناس یعنی اینا که تو روزنامه مقاله می نویسن یا اینا که جناح‌های سیاسی ده. یکی اینا نیستن، اینا کارشناس. نه نه اینا کارشناس اشکالی نداره. چرا جمع‌بندی باید بشه؟ خب اون حساب جدا، اون باز یه موضوع دیگه. پرونده وقتی کارشناسی شد، نتیجه کارشناسی معین شد، عرضه به فقیه میشن، تمام شد. نظر کارشناسی اینه که مصلحته مثلا، یا مصلحت نیست. وقتی گفتن آقا مصلحته و نظر کارشناسی، اون فرض شما غیر فرضی ماست. وقتی نظر کارشناسی رسید به مصلحته، مثلا مذاکره، میگه خب برید مذاکره کن. رسید به عدم مصلحت مذاکره، میگه خب نکنی، تموم شد. توجه میفهم؟ او تعیین میکنه بکنین و نکنین، اما رو نظر کارشناس. شما وقتی نظر کارشناسی رو بهش دادین، میگون آقا نظر کارشناس ها امرو اینه، میگه خیلی خب نظر اینه، مذاکره کن. نظر کارشناس های قصه اقتصادش همین، سیاست خارجیش همین، سیاست دفاعی و نظامی همین. فقیه که ارتش بود نیست که، فقیه که نظامی نیست که نقشه جنگ بلد باشد که. گوش کن، ترجمه سیاست ممکنه صاحب نظر باشه. حالا هر فقیهی در سیاست صاحب نظره؟ بیا من تو رو میبرم ات پیشی فقیهی که اگه زنش نباشد خونش هم کسی نمیتونه اداره کنه، خونش هم زنش اداره میکنه. این نیست که فقاهت علم به سیاست بیارن. سیاست یه مطلبیست، فقاهت مطلب هست. همون جوری که فقاهت مدیریت و مدبریت نمیاره. ممکنه شما یه فقیه داشته باشید، فقیهه، اما قدرت اداره نداره. دارم میگم مدیر نیست، اما فقیه تراز اوله. گوش کن، صدا نکن. فقیه تراز اوله، اما مدیر نیست. تجربه خونش هم زنش اداره میکنه. اگه زنش لباساشو درست نکنه، از همون که میاد بیرون لباساش هم نمیتونه بپوشه. مدیر غیر فقاهته. مدیریت، مدبریت، علم به سیاست روز، علم به دنیا را شناختن، اینا که فقاهه. عجب کی نشه فقیه؟ یعنی کسی که فروع فقهی شما را میدانه. قصه این که در دنیا چه میگذرد، دیشب چه اتفاقی افتاده، این که من در فقاهت شرط نیست که، این که واضحه. فقیه خیلی خوب، شما بگو فقهش ناقص. فقیه یعنی کارشناس فقه. شما از کارشناس فقه باید مسئله شریدونو بپرسید. سیاست دنیا چه میگذرد او بیچاره چه میدونه؟ ممکنه یه فقیهی سیاست هم بداند لا اله الا الله که باید بداند. این کش این کش لکن فقاهت این نیست. خیلی خوب، اون بنابراین فقیه رو امام جعل کردن قاضی، امور عامه رو دادن به فقیه. الان فقیه یه مثال ساده بزنه، فقیه میخواد جعل قیم کنه. یه بچه یتیمیست، میلیارد میلیارد پول داره، باباش میلیاردر بوده مرده، الان میخواد یه قیم جعل کنه. اداره این ثروت کار آسونی نیست. یه کسی باید باشه بفهمه این مال چی چیه. یه کسی آمده بود، میگن زمان مرحوم آقا نجفی، بله، یه آخونده ده یه کاغذ نوشته بود است که بله فلان فرض بفرمایید که معامله یا فلان داد و ستد به یه مبلغ هنگفتی که اون موقع مثلا فرض کن زیاد بوده، مثلا فرض کن اون وقت 500,000 تومان واقع شد، مهر امضا کرده بوده فرستاده بوده پیش آقا نجفی که مهرش کنه. آقا نجفی کاغذ دیده مثلا 500,000 تومانی اون وقت نصف ثروت اصفهانه. آقا این برداشته ای آخوندی ده اینو مهر کرده سو فرستاده سو، بعدم از ایشون که آقا شما هم زیرشو مهر امضا کنید، اون مهر امضا نکرده گذاشته کنار. طرف عصبانی شده از ده بلند شده بود، آقا میگه شما خودتون من نفرستادین تو این ده؟ گفته بود من. میگه خودتون نگفتین اونجا کارا مردم رو رسیدگی کن؟ بله. خب من رسیدگی کردم، الان اقرار نامه، الان این چیزا نوشتم، مهر امضا فرستادم شما رو امضا کنید. بهش گفته بود آقای عاشق تو میدونیم 500,000 تومان اون موقع 100 سال پیش بیشتر، میدونی 500,000 تومان چقدر پوله؟ تا حالا تو اصلا همچی پولی دیده؟ قصه بعضی وقتا این جوره. والا او آدم آدم درستی است، نه اینکه درست نباشد، اما اون مبلغ اصلا در حد او نیست که شما الان شما میخوان یکی رو منصوب کنید. یارو میلیارد میلیارد پول داشته است، تجربه یه قیم میخوان نصب کنید. یه آدمی خوب، حجی بازاری خوب، نمازخون، اینا مرمی دارید نصبش میکنید، شیش ماه نشده ثروتو به باد میده، ورشکست میشد بچه. چرا؟ بلد نیست اداره کنه. اداره یه ثروت اینجوری این بلدی میخواد، فن دارد. اینجور نیست که هر کی آدمی خوبی باشه نمازشو بخونه، دوز نباشه، قدرت اداره یا این ثروت هم داشته باشن. شما باید برای قیم یه همچه مالی کسی را تعیین کنید که بتواند نه فقط دوز نباشه. آقا من دیدم این دوز نیست، آدم پاکیه. خب بله دوز نیست، پاک هم نیست، دوزی هم نمی کنه. اما دایره این ثروت و اداره و گردش این ثروت و بلد نیست. شیش ماهه ور میشکنه تمام مال بچه یتیم به باد میرن، چون اداره این سرمایه خودش یه دانایی میخواد. اگر شما یکی رو بگذارید که ریششو میتراشه، نماز صبح پوشم نمیخونه، بعضی وقتا یه عرقی میخوره، خب اما اداره این ثروت رو بلدش چجوری اداره کنه؟ توجه میفرمان شما. اما دوز نیست، چون اگه دوز باشه که نقض قرضه. خیلی خوب، دوز نیست، یه غلطای دیگه میخوره، اما اهل دوزی نیست. شما این رو صداش بزنید، اداره این ثروت رو به او بسپارید. این درسته؟ یا اون حجی که نماز شب میخونه آ بلد نی، یه دکون کوچولو تو بازار داره، ماس میفروشه ده، کش میفروشه ده اینا. خب شما میخواین را میلیارد ثروت در اختیارش بده، کدومش رو باید جعل قیم کنی؟ واضحه دیگه اینجا مطلب. شما چون بنا به جعل قیم این است که اموال یتیم حفظ بشه، این آدم نماز شب میخونه اما قدرت اداره ندارد، باید بدین به اونی که قدرت اداره این ثروت رو دارد، ولو نماز شب نخونه، ولو عرق خورم باشد، اما قدرت اداره دارد. توجه میفرمان اینا رو از هم تفکیک بکنید. خب بله، یکیه که قدرت اداره دارد نماز شبم میخوند، یکیه قدرت اداره دارد عرق میخورد، ترجیح با اونه که نماز شب میخونه. این که واضحه که، دقت میکنه. خب عرض ما اینه، فقیهی که متصدی میشد این نیست که تا گاو ماهی رو حکم کند و همه چی رو هم بداند. ولو شما تو قانون اساسی اومدید خودتون گذاشتید فقیه مدیر باشد، مدبر باشد، قدرت اراده داشته باشد، سیاست روز و دنیا رو بشناسد، اینا قیودیست که اضافه بر فقاهت گذاشتید. حالا فقاهت نه مدیریت توشه، نه مدبریت توشه، نه شناخت سیاست روز دنیا، اینا رو شما اخذ کردید، درستم هست، گیری ندارد. اگر غیر اینا باشد نمیتوند اداره کنه، توجه میکنید. اما حتی با این شرایط تا گاو و ماهی حکم بخواد بکند، اونم حکم بدون کارشناسی، توجه میکنید. اون وقت یه وقت میشد مثل جام زهری که بله در جنگ شد. و صلی الله علیه و سلم.